صفحه 471. متشکرم. الان لباسهایم را حاضر خواهم کرد. من همانطوری که تو مایل بودی تمام تزئینات سنگین و زیادی را از روی دیوارها برداشتم. بسیار خوب. من تا موقعی که تشت را پیدا نکردیم از لگن ظرفشویی برای شستن لباسها استفاده خواهم کرد. اما آن لگن روغنی و چرب است و مجبورم آن را بسایم. به محض اینکه بخاری کاملا آتش شد من سر وقت سایر کشوها خواهم رفت و چیزهای زیادی در میز و قفسه ها از قبیل صابون، کبریت، کاغذ، قلم و مداد و مرکب خواهم یافت. چراغ رومیزی مملو از نفت است. من مطمئنم که میکولیتسین ها اصلا نفت نداشتند و بایستی نفت این چراغ از جای دیگری آمده باشد. چه شانسی! این مسئله جزو رموز ماست. درست مانند واقعی از آثار ژول ورن. اما اینجا نیز دوباره مشغول بدگویی شده ایم و آب من نیز به جوش آمده است. آنها از این طرف به آن طرف و به این اتاق و آن اتاق می رفتند. دست های آنان حتی برای لحظه ای هم خالی و آرام نبود. در اتاقها ویلان بودند و در سر راه خود با کاتنکا که پیوسته زیر دست و پای آنان می لولید تصادف می کردند. او مانند جسم شناوری در سر راه آنان قرار می گرفت و مانع کار آنها می شد و موقعی که آنان او را سرزنش می کردند به آنها اخم می نمود. از سرما می لرزید و شکایت می کرد. دکتر اندیشید این کودکان تازه به دوران رسیده بیچاره، قربانیان زندگی کولی و سرگردان، درماندگان ناچیز و نکبتبار و پست، و با صدای بلند گفت شادی کن دختر، تو نمی توانی سرد باشی. این حرف ها یاوه و پوچ است. بخاری از شدت گرما سرخ شده است. ممکن است بخاری احساس گرما کند. اما من سردم است. خب پس تو مجبوری تا غروب صبر کنی. من شعله آتش عظیمی خواهم افروخت. و تو هم که شنیدی ماما گفت تو را حمام گرمی خواهد داد. حالا بیا با اینها بازی کن. او کلیه اسباب بازی های قدیمی و کهنه لیبریوس را از انبار سرد و تاریک بیرون آورده در روی زمین پخش نمود. برخی از آنها سالم و بعضی نیز شکسته بودند. ترنها و لوکوموتیو ها، صفحاتی که دارای شماره ها و زاویه و عکس ها یا نمره های روی آنها بود و تخته و تاس های نرد برای بازی. کاتنکا مانند یک فرد بالغ اعتراض کرد و گفت به چه ممکن است شما فکر بکنید؟ آنها مال من نیستند و برای بچه ها مناسبند. من کاملا بزرگم. اما لحظه ای بعد او خودش را در میان فرش جا به جا کرده و کلیه اسباب بازی ها به صورت اجزای خانه نینکا، عروسکی که او از شهر با خودش آورده بود، در آمدند. آن خانه محسوستر و آراسته تر از اتاقهای اجارهی موقت که در منازل سایر مردم ترتیب داده می شد بود، جایی که او بیشتر عمرش را در آنها گذرانده بود. لارا از آشپزخانه مواظب بود. به آن میل غریزی مسکن و معوایابی نگاه کنید. کاملا نشان می دهد که هیچ نیرویی نمی تواند آرزوی منزل و مسکن را نابود کند. کودکان شریفترند. آنها از حقیقت وحشتی ندارند. لیکن ما به شدت از اینکه از زمان باز بمانیم در بیم و هراس هستیم. و آماده ایم گرامی ترین چیزهای من را به آسانی رسوا کنیم و چیزهایی را که مورد انزجار ما هستند تحسین و ستایش نماییم و به موضوعاتی که حتی قوه درک آن را نداریم آری بگوییم. یوری آندریوویچ در حالی که از میان راهروی تاریک بیرون می آمد گفت تشت را پیدا کردم. واقعا هم در جای خود نبود. در سوراخ زیر سقف قرار داشت. فکر می کنم از پاییز گذشته در همانجا مانده است. برای شام لارا که شروع به مصرف نمودن اغذیه‌ای که با خود آورده بودند کرده بود، جشن بی سابقه ای از سوپ سیب زمینی و گوشت گوسفند و سیب زمینی سرخ کرده برپا نمود. کاتنکا تا سرحد وفور و تا جایی که دیگر قادر به خوردن لقمه ای هم نبود، غذا خورد و بیشتر شیطان و خنده رو گردید و سپس در حالی که کاملا گرم و سیر شده بود خود را در شال مادرش پیچیده و در روی کاناپه به خواب رفت. داریسا فودروفنا که از اجاق خسته و گرم شده بود و مانند دخترش خوابالود به نظر می آمد و از موقعیت خود در پخت و پز سرمست و خوشحال بود، هیچ عجله‌ای در جمع‌آوری ظروف و استراحت به کار نمی برد. موقعی که او مطمئن شد که کاتنکا به خواب رفته، در حالی که به میز تکیه کرده و چانه خیش را در میان دست‌های خود نگاه داشته بود، گفت: من به سختی کار می کردم و خوشحال می بودم، اگر لااقل می دانستم که ما را به جایی خواهد رساند، اگر تمام اینها به خاطر هیچ و پوچ نبود. تو باید همیشه به خاطر من بیاوری که ما فقط برای اینکه با هم باشیم به اینجا آمده ایم. بکوش تا مرا سرگرم و خوشحال نمایی. نگذار که من فکر کنم، زیرا اگر تو شرافتمندانه به آن بنگری، بی پرده بگویم ما چه کار می کنیم. مفهوم تمام اینها چیست؟ ما منزل دیگری را تصاحب کرده ایم. ما به درون خانه هجوم آورده و بساط آسایش خیش را گسرده ایم و حالا مانند دیوانگان شتاب می کنیم و به این طرف و آن طرف می رویم که مجبور نشویم رویت و اقرار کنیم که این زندگی نیست و یک صحنه رویایی است و حقیقتی در بر ندارد. این به مانند زنگی است و به گفته بچه ها یک بازی کودکانه 100% مضحک و چرند می باشد. اما عزیزم، مگر تو همان نیستی که اصرار می کردی به اینجا بیایی؟ آیا به خاطر نمی آوری از چه موقع من با آن مخالفت می کردم؟ مسلماً من بودم که پافشاری می کردم. از آن سرپیچی نمی کنم، همانطوری که اکنون خطا می کنم. برای تو امکان دارد که دوباره فکر کنی و تردید نمایی، اما من مجبورم همیشه ثابت و منطقی باشم. تو به اینجا می آیی و گهواره پسر خیش را می بینی و به حالت قش و ضعف در می آیی. آن حق توست. اما من بیمار نیستم که ناراحت باشم که از سرنوشت کاتنکا هراسناک و در فکر آتیه باشم. همه چیز باید در سر راه عشق من به تو فنا و نابود شود. لاروشا، بر اعصاب خود مسلط شو، فکر کن. هنوز هم چندان دیر نشده و میتوان با تصمیم تو بازگشت. من اولین کسی بودم که به تو گفتم نقشه های کومارووسکی را بیشتر جدی تلقی کن. اسبی در اختیار داریم. اگر مایل باشی، فردا مستقیماً به یوریاتین مراجعت خواهیم کرد. ما او را دیدیم و من تصور نمی کنم او ما را مشاهده کرده باشد. مطمئنم که هنوز هم میتوانیم او را پیدا کنیم. من به سختی کلمه ای اظهار داشتم و تو ناراحت به نظر می رسی. اما به من بگو، آیا من تا این درجه در اشتباهم؟ ممکن بود در یوریاتین هم به همین ترتیب از انظار پنهان شویم. اگر ما واقعا می خواستیم خود را نجات دهیم، باید نقشه عاقلانه تری می کشیدیم. نقشه ای که با تفکر تام اجرا شده و بعد از همه اینها راهیست که کومارووسکی به ما پیشنهاد نمود. توصیه ای که مانند خود او نفرت انگیز است. او یک فرد با اطلاع و مرد عمل است. ما در اینجا در معرض خطر بزرگتری از هر جای دیگر هستیم. فکر کن، تنها در یک جلگه بی انتها و در میان باد و طوفان. اگر در شب به زیر برف مدفون شدیم، در صبح محال است بتوانیم خود را بیرون بکشیم. و یا فرض کن، بانی خیر و مرموز ما که در این خانه آمده است، برای راهزنی به اینجا بازگردد و گلوهای ما را بدرد. آیا حداقل تفنگی همراه آورده ای؟ فکر نمی کردم. می بینی؟ آنچه مرا به هراس می اندازد بی فکری توست که مرا هم مبتلا نموده. من نمی توانم به درستی فکر کنم. اما تو چه می خواهی؟ می خواهی حالا برایت چه کار کنم؟ خودم هم نمی دانم چه بگویم. همیشه مرا تحت نفوذ خود داشته باش. به خاطرم بیاور که من برده دوست داشتنی تو می باشم، و کار من نیست که فکر و مجادله کنم. اوه، به تو خواهم گفت. دنیای تو و پاشای من هزار بار بهتر از ما هستند. اما نکته آن نیست. نکته آن است که تحفه عشق مانند سایر هدایاست و گرچه خود مجلل و بزرگ است، لیکن بدون دعا و برکت موفق و کامیاب نمی گردد. به من و تو گویی در آسمان بهشت بوسه آموخته و سپس به دنیای خاکیانمان روانه ساختند که ببینند آیا به یاد می‌آوریم به چه تعلیم یافته ایم؟ یک بانگ هماهنگی است که سرحد و معیاری ندارد. هر چیز دارای ارزشی مساوی است. همه چیز یک سرگرمی و تفنن است. همه چیز به صورت روح در آمده است. اما این مهربانی وحشی و درنده که در انتظار ماست، در هر لحظه چیزی کودکانه، سرکش و انانگسیخته و غیر مسئول در بردارد. این چنین عشقی خودسرانه، عنصری مخرب و دشمن شادیهای خانگی است و وظیفه من است که از آن هراسناک بوده به آن دل نبندم. لاریسا بازوان خود را دور گردن او حلقه نمود و با گریه ملتمسانه ای گفت: آیا درک نمی کنی؟ ما در شرایط مساوی نیستیم. به تو بالا پر داده شده که می توانی بر فراز ابرها به پرواز درایی. اما من یک زنم و مجبورم در روی زمین بمانم و از بچه خود حمایت کنم. با هر کلمه ای که لاریسا بر زبان می راند، تشنج شدیدی به یوری آندرویویچ دست می داد و تکان می خورد. اما او به روی خیش نمی آورد، مبادا این احساس هیجان آمیز آشکار گردد. مسلم است که این زندگی خانه بدوشی و اردوگاهی ما را چیز مصنوعی و کشندهی محاصره کرده. کاملا حق با ماست. اما آن را ما نیافریده ایم. این تصادم و شبیخون دیوانوار ارکان چیزی است که برای هر کس اتفاق می افتد. این در روح زمان وجود دارد. در این باره خود من تمام روز را به تفکر مشغول بودم. من مایلم هر چه امکان دارد انجام دهم که بتوانم مدتی در اینجا به سر بریم. نمی توانم به تو بگویم تا چه اندازه مشتاق بازگشت به کار می باشم. منظورم کشت و زر است. این کاری بود که ما قبلا در اینجا می کردیم. ما این کار را دست جمعی انجام می دادیم و موفق می شدیم. اما من قدرت و استقامت کافی را برای انجام مجدد آن در خود سراغ ندارم. فکر دیگری در سر می پرورانم. اوضاع تدریجاً رو به آرامش و تصفیه است. ممکن است روزی مجدداً آنان شروع به انتشار کتاب‌های مختلف نمایند. این همان موضوعی است که مرا به تفکر واداشته. آیا ممکن نبود ما با سامد ویاتوف موافقت‌هایی بنماییم و شرایط سودمندی به او پیشنهاد کنیم؟ البته مشروط بر این که او تعهد نماید حداقل برای 6 ماه ترتیبی دهد که ما در اینجا مقیم باشیم و من اوقات خود را مصروف نوشتن کتابی نمایم. یک کتاب طبی یا ادبی، شاید جنگی از اشعار. همچنین ممکن است بعضی از آثار مشهور کلاسیک را ترجمه کنم. من زبانهای مختلف را به خوبی می دانم. چند روز پیش آگهی یکی از ناشرین که در پترزبورگ تنها به کار ترجمه کتب اشتغال دارد، نظر مرا جلب نمود. اطمینان دارم که این کار به آسانی مولد پولی برای ما خواهد بود. اگر بتوانم کاری از آن نو بنمایم، بی نهایت خوشحال خواهم شد. خوشحالم که این موضوع را به خاطر من هم آوردی. من نیز امروز در این فکر بودم. لیکن امیدی به آتیه خود در اینجا ندارم. برعکس، نیرویی در ضمیر من بانگ برمی آورد که به زودی از اینجا رانده خواهیم شد. به جایی شاید فرسنگ ها دورتر از اینجا. اما تا زمانی که این فرصت حیات و نفس کشیدن برای ما باقی است، می‌خواستم از تو تقاضا کنم در چند شب آینده سعی کنی اشعاری را که گاه و بیگاه برای من می‌خواندی بر روی کاغذ بیاوری. نیمی از آنها کاملا از خاطر تو محو شده و بقیه را نیز هیچگاه ننوشته‌ای و من از آن بیمناکم که آنها را نیز فراموش کرده و همه را دست جمعی همانطوری که خودت اظهار می‌داری و اغلب اتفاق افتاده از دست بدهی. در پایان آن روز آنها مقدار زیادی آب گرم برای شستشوی خیش مصرف نمودند و لارا کاتنکا را به خوبی شست. یوری آندرویویچ که احساس شادی بخشی از نظافت در خود احساس می کرد، پشت میز کنار پنجره نشست. پشت او به اتاق و به جایی که لارا خود را در یک حوله حمام پیچیده و از بوی صابون معطر گردیده بود قرار داشت. لارا موهای خیش را در یک عمامه که با حوله دیگری درست شده پیچیده، کاتنکا را می‌خوابانید و روی او را می‌پوشاند. او در حالی که از کارهایی که انجام داده بود مسرور بود، با حالتی خوشحال و دقتی پراکنده متوجه اطراف خود گردید. یک ساعت از نیمه شب گذشته بود. لارا که تا آن موقع تظاهر می نمود به خواب رفت. لباس شب لارا و کاتنکا مانند البسه تازه شسته‌ای در روی رخت خواب جلوه تمیز و تورمانندی داشت. حتی در آن روزها هم لارا سعی می‌کرد که لباس‌هایش تمیز و آهاردار باشد. سکوت فرح‌بخشی که رایحه زندگی از آن متساعد بود، یوری آندریویچ را در محاصره خود درآورده و نور چراغ بر روی ورقه‌های سفید کاغذ به آسانی به زردی می‌گرایید. و سطح و رویه مرکب را درون دوات مطلا می نمود. در بیرون شب سیاه و سرمازده زمستان به رنگ نیلی کمرنگی در آمده بود. یوری آندریویچ برای اینکه این منظره را بهتر ببیند به اتاق سرد و تاریک مجاور قدم نهاد و از پنجره به بیرون چشم دوخت. مهتاب درخشنده قرص کامل ماه بر روی چشمنداز پوشیده از برف مانند سفیدی تخم مرغ یا نقاشی سفید رنگ و غلیظی خودنمایی می‌کرد. شکوه و عظمت این شب سرمازده و یخبندان غیر قابل بیان بود. قلب او در آرامش و صفا بود. به اتاق گرم و روشن بازگشت و شروع به نوشتن نمود. در حالی که به دقت متوجه انتقال کوچکترین نوسانات دست خود در نوشته‌های خیش بود و می‌کوشید که آنها حتی انفرادن و ظاهراً نیز بی‌حس و بی‌روح نباشند، شروع به نوشتن نمود و تدریجاً به اصلاح آنها پرداخت و چندین بار متون اشعاری که بهتر به خاطر داشت و سیمای واضح‌تری از آنها در مخیله او بود، لکن صورت و قیافه ابتدایی خیش را در ذهن او از دست داده بودند، تغییر داد. اختر کریسمس، شب زمستان و چند شعر از همین نوع که بعداً فراموش گردیده، گم شده و هرگز بازیافته نشده بودند. از این مجموعه او به سوی اشعار دیگری که شروع کرده و ناتمام گذارده بود توجه کرد. سعی می کرد که به ضمیر آنها دست یابد و نتایج آنها را شرح داده بیان کند، در حالی که کوچکترین امیدی به پایان دادن آنها نداشت. لاجرم به هنگامی که رشته کلام را به دست می آورد و آسان تر می نوشت، به نوشتن شعر دیگری پرداخت. پس از دو سه بیت و چندین انعکاس و تصور که خود او نیز مسحور آنها گردیده بود، اندک اندک کارش بر خود او مسلط گردید و آن چیزی را که الهام نامیده می شود در خود احساس نمود. در چنان دقایقی رابطه و بستگی نیروها به یکدیگر که پدیده و آفرینش های هنرمند را تحت شعاع قرار می دهد، همانطور که او را تسخیر نموده بود، با قدرت قولاسایی کلیه ارکان وجودش را تحت انقیاد در می آورد. تسلط و یا حالت احساسی که هنرمند در صدد تشریح آن است از میان می رود و زبان تنها وسیله بیان احساسات به جای می ماند. زبان منزلگاه و پیمانه از زیبایی و درک مقصود خود جایگزین افکار و سخنان هنرمند می گردد و به صورت آهنگ دلنوازی خودآرایی می نماید. در حالت جسمانی و سوری تنین آوازها و صداهایی که در وضع بیپروایی و نیروی طغیان درونی آن و سپس مانند جریان رود نیرومند و عظیمی که صخره ها را می ساید و گردونه ها را به گردش می آورد، طغیان و شورش کلام با گذشت زمان به اتکای قوانین و معیار و مجمع مربوط به خودش و روابط بیشمار دیگری که حتی مهمتر می باشند، لیکن تا کنون کشف نشده، به خوبی شناخته نگردیده و نامی بدانها اطلاق نشده است، خلق می گردد. در این دقایق یوری آندریویچ احساس کرد که قسمت‌های اصلی کار انجام گردیده. البته نه به وسیله او، بلکه با نیروی شگرفی که بر فراز او قرار داشت و وی را راهنمایی می‌کرد. قدرتی که می‌توان آن را جنبش اندیشه جهانی و شعر در زمان تاریخ کنونی و دورانی که در پیش دارد نامید. او درک می‌کرد که خود تنها وسیله و نقطه اتکای لازمی برای ممکن نمودن این جنبش و نوسان است. این احساس خودخوری، نارضایتی از خیش و ناچیز بودن او را تسکین داد. او به بالا و اطراف خیش نظر افکند. سر آن دو موجود به خواب رفته را بر روی بالش سفیدی که به رنگ برف بود مشاهده کرد. صفا و عفت سیمای آنان و پاکیزگی و شفافیت البسه و اتاق، شب‌اختران و ماه با نوسان مجردی از درک و احساس در قلبش موج زد و او را به طرف حالت شادی بخشی از شور و شعف وجود لغزانید. او زمزمه کرد: خدایا، خدایا، آیا همه اینها را به من ارزانی داشته ای؟ چرا تو تا این درجه به من احسان و تفویض نموده ای؟ برای چه مرا به خود پذیرفتی؟ اجازه دادی در میان دنیای تو، گنجینه هایت، در زیر ستارگان تو و در پای عشق نفرین شده نامعقول شکف ناپذیر خیش که قلبم را از سروری ابدی لبریز می نماید، آواره و سرگردان گردم. در ساعت 3 بعد از نیمه شب، یوری آندریویچ از کاغذهای خیش چشم برداشت و از منزلگاه پرت و دوردست تفکرات خیش شاد و نیرومند و آرام به خود و حقیقت بازگشت. ناگهان این سکوت مطلق که تا فاصله های دوردست بیرون پنجره کشیده شده بود با آوای متمزده و نالانی در هم شکست. او برای دیدن بیرون از پشت پنجره به اتاق تاریک مجاور قدم نهاد. لیکن در آن مدتی که او در اتاق خیش سرگرم کار بود، شیشه پنجره این اتاق به صورت یک پارچه یخ در آمده بود. پس از اینکه لوله قالیچه را که برای جلوگیری از جریان باد پشت در گذاشته بود به کناری انداخت، کت خیش را بر روی شانه انداخته از در بیرون رفت. او به درخشش رقصان برف که مهتابی بدون سایه و یک دست بدان میتابید خیره گردید و در نظر اول نتوانست چیزی ببیند و سپس دو مرتبه ناله زوزه مانند و خفه از مسافت دوری به صدا درآمد و او متوجه چهار سایه قیتانی که مانند خطوط مداد باریک و لاغر بودند در لبه پرده ها و در پشت نهر آب گردید. گرگ ها در یک ردیف ایستاده بودند. سرها و پوزه هایشان را به طرف خانه برگردانیده و شکاف هایی بر روی نور ماه و یا انعکاس سیمین آن بر روی پنجره ایجاد می کردند. لیکن یوری آندریویچ موقعی که آنها مانند سگ به حرکت در آمدند فهمید که گرگ هستند. تقریبا گویی آنها می توانستند افکار او را بخوانند. او قبل از اینکه متوجه سمتی که آنها ناپدید شده بودند گردد، آنها را گم نمود. یوری آندریویچ اندیشید: آیا دخمه و مغاره آنها کاملا نزدیک است؟ شاید در نهر آب باشد. چه وحشتناک! و اسب سامدویاتوف نیز در انبار است. آنها حتما بوی آن را شنیدند. تصمیم گرفت فعلا چیزی به لارا نگوید، مبادا موجب نگرانی او شود. در حالی که به اتاق باز می‌گشت، کلیه درهای مابین اتاق‌های سرد و قسمت گرم خانه را بست و قالیچه‌ها و سایر البسه را پشت آنها گذارده به طرف میز خیش رفت. نور چراغ کماکان روشن و خوشایند بود، اما او دیگر از عالم نگارش بیرون رفته بود. نمی‌توانست افکار خود را متمرکز کرده یا به چیزی جز گرگ‌ها و مخاطرات احتمالی یا در هم و بر همه جریانات فکر نماید. به علاوه بسیار کوفته و خسته بود. لارا از خواب برخاست و با صدای خشن و خوابالودی گفت: آیا هنوز چراغ گرانبهای مرا می‌سوزانی؟ بیا برای چند لحظه در کنارم بنشین تا خواب خود را برای تو بازگو کنم. یوری آندریویچ چراغ را خاموش نمود. یک روز دیگر چون رویایی سپری شد. یک کالسکه بچگانه در خانه پیدا کردند. کاتنکا که صورتش قرمز شده و در کت خیش پیچیده شده بود، در حالی که میخندید و جیغ میکشید، بر روی جاده‌ای که یوری آندریویچ با کوبیدن برف‌ها به وسیله بیل و پاشیدن آب بر روی آن درست کرده بود، سر میخورد و به طور پایان ناپذیری به انتهای سربالایی صعود میکرد و کالسکه را نیز به وسیله تسمه‌ای به آن نقطه میبرد. هوای یخبندانی بود و به طور قابل توجهی رو به سردی می رفت. لیکن روزها آفتابی بود. برف در نیم روز به رنگ زردی توأم با تراوشی عسلی رنگ همانند بقایای آفتاب شامگاهی به نظر می رسید. لباسهایی که روز قبل لارا شسته بود خانه را مرطوب و خفه کرده و بخار آب پنجره ها را با برف ریز و یخ زخیمی پوشانیده و رگه‌هایی از رطوبت بر روی کاغذهای دیوار به جای گذاشته بود. اتاقها تاریک و خفه بودند. یوری آندریویچ در حالی که کندی درختها و آب را حمل می نمود به بازرسی خانه مشغول بود و کشفهای جدیدی می نمود و در ضمن لارا را در کارهای خانه کمک می کرد. در این گیرودار کار و وظیفه اغلب آنان به یک دیگر بر می خوردند و خسته و مانده و متحیر بر جای می نشستند و تمام افکار از مخیلشان رانده می شد. دقایق به زودی سپری می شدند و آنان زمانی به خود آمدند که بسیار دیر شده بود. هر دو به یاد آوردند که مدت زمانی است کاتنکا را به حال خود گذاردند و به اسب هنوز علوفه داده نشده است و بلافاصله برای جبران این کمبود از جای برخاستند. یوری آندریویچ به اندازه کافی استراحت نکرده بود. غبار ابهامی در مغزش موج می زد و مانند نیمه مستی احساس رخوت شادی بخشی در سراسر وجودش می نمود. او بی‌صبرانه در انتظار فرارسیدن شب بود که مجدداً به نوشته های ناتمام خیش بپردازد. نیمی از کارهای مقدماتی، زمانی که او هوشیاری خیش را از دست داده و در خلال حالت بیخوابی که وی را احاطه کرده و پوششی بر افکار و احساساتش نهاده بود انجام شده بود. تیرگی و مه گرفتگی پراکنده‌ای صور مقدماتی همه چیز را مانند مراحل نهایی آنها مجسم می‌نمود. سستی و رخوت روز مانند چرک نویسی مقدمه لازمی برای آسایش شبانگاهی بود. گرچه او احساس می‌کرد که وامانده و نیرویش تمام شده است، اما هیچ چیز به حالت اول خود باقی نمانده بود. همه چیز اصلاح شده و تغییر شکل داده بود. یوری آندریویچ احساس کرد که رویای او درباره اقامت در واریوکینو صورت حقیقت به خود نخواهد گرفت. احساس نمود که زمان جدایی او و لارا به زودی فرا خواهد رسید و با از دست دادن او اراده زندگی کردن و شاید زندگی خودش را نیز از دست بدهد. قلبش شکسته و دردناک و بزرگترین عذاب و زجرش انتظار فرارسیدن شب بود. آرزو داشت آنچنان درد و رنجش را بیان نماید که اشک از دیدگان همه جاری شود. گرگ‌هایی که تمام روز افکار او را اشغال نموده بودند دیگر از صورت‌های قبلی خود در روی جلگه پوشیده از برف و در زیر مهتاب بیرون آمده و به صورت موضوعی برای تجسم نیروی مخرب و کشنده‌ای که در صدد نابودی و جدایی او و لارا و بیرون راندن آنان از واریوکینو به شمار می‌رفت در آمده بود. فکر این دشمنی در او ریشه دوانیده و در هنگام غروب از دور به صورت هیولای ماقبل تاریخی یا جانوری افسانه‌ای یا اژدهایی که رویای او در دره تنگی کشف شده و تشنه خون او و در شهوت لاراست در آمد. شب فرا رسید و مجدداً دکتر چراغ رومیزی را روشن نمود. لارا و کاتنکا حتی از شب پیش نیز زودتر به خواب رفتند. چیزهایی که او در آن شب نوشته بود به دو قسمت شدند. رونوشت‌های پاکیزه اشعار قدیمی که با بهترین شیوه نویسندگی او خلق گردیده بودند، کارهای جدیدی که بسیار بدخط و ناخوانا و با فاصله ها و اختصارات بسیار نوشته شده بودند. برای استخراج این یادداشت‌های سردستی، او دو مرتبه دستخوش ناامیدی‌های معمولی خود گردید. شب پیش این قطعات پر از فراز و نشیب او را به گریه انداخته بودند و خود او از برخی عبارات و نکته‌های لطیف و شیرین آن متعجب بود و اکنون همان عبارات به طور برجسته ای نارسا و تیره و پریشان کننده بودند. رویای زندگی او بود که با آنچنان نیروی جبلی محتاط و پنهانی به نگارش بپردازد که ظواهر فریبنده طرح‌های عادی و پیش پا افتاده را تحت شعاع خود قرار دهد. در سراسر حیاتش او در تقلا و جستجوی شیوهی بود که خواننده یا شنونده بدون توجه به تشبیهات آن مفهوم و منظور را درک نماید. پیوسته می‌کوشید که سبک بی‌پیرایه‌ای کشف نموده و از درک اینکه هنوز چه فاصله بعیدی با ایدئال خود دارد احساس هراس می‌نمود. شب پیش خواسته بود احساس عشق و هراس ممزوج با اشتیاق و شهامت خود را با لغات ساده‌ای که بسیار بچگانه و بسان لالایی باشد به طریقی که خود صحبت می‌کند و به الفاظ و لغات چندان بستگی نداشته باشد بر روی کاغذ بیاورد. اکنون که به این سوادهای نامعنوس می‌نگریست، درک می‌کرد که آنها محتاج روابطی می‌باشند که وجه اشتراکی به آنها بدهد بستگی هایی که در اثر فقدان آنها هماهنگی سطور از بین رفته بود. آنچه را که نوشته بود خط زده و به نگارش افسانه سنت جورج و اژدها در همان سبک غنایی پرداخت. ابتدا آنها را به صورت اشعار پنج وتدی وسیعی نوشت. نظم ریتم ها، استقلال معانی و حتی الزامات ذاتی آنها با تصنع و ابهامی که در اشعار گم و مخفی شده بود او را می آزرد. او آوزان ثقیل و صغیر را جدا کرده و سطور را به چهار بخش تقسیم نمود، همانطوری که شما لغات مضاعف و پوچ را از نثرها بیرون می کشید. گرچه کار اکنون بیشتر مشکل و طاقت فرسا شده بود، لیکن بسیار نوید بخش به نظر می رسید. نتیجه کار مثبت بود، لیکن هنوز بسیار طویل و گیج کننده.